بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. در رابطه با یقظه یا بیداری نفس یا به خدا آمدن نفس و دریافت اصل اصیل خود گفتیم که نفس در ابعاد مختلف یه شخصیت های متفاوتی داره، یا یه شخصیتی که در هر موطنی یه حکم و هویتی داره. یقظه یعنی اون حالتی که انسان بتونه تمام این حکم و هویت های نفس رو کشف کنه. یکی از بهترین مراحل نفس، مراحل یقظه نفس، همون میکنه خودش رو به عنوان امارتون به سوء بشناسه، یعنی بدونید که در یه موطنی این موطنه هلاکت هست برای حقیقت خودش، در واقع کشف کنه اون مسئله رو که در یه مرحله‌ای اگه به حال خودش بگذاردش، این نفس به حال خود گذاشته از همه دشمن‌ها برای انسان دشمن تر. خیلی هم خوبه که آدم این مقام رو کشف کنه. شاید بگیم که بیشترین تأکید روی اخلاق تو همین قسمته. و وقت اگه ما از طریق انتباه یا یقظه متوجه این موطن بشیم، از موطن بیگانگی از حق در رابطه با نفس آگاه میشه. یعنی این مرتبه بیگانه از حق را که در نفس ما هست، این بچهش را کشف میکنیم. تو همون درسای اول تاله ما رو بکنیم، گفتیم یه موتنه اصلی نفس داره که همون موتنه روحه. خب الانه چی؟ الانه که در موتنه دوری از حقه. یه حالا یه وقت است که موتن دوری از حق را خودش میدونه، بدون اینکه متوجه بشه دور از حقه. خب دور از حق کفره، کفر رو خودش میدونه و ایمان اسمش نمیزه. این موتن دوری از حق رو خود حقیقت میدونه برای خودش، در صورت که موتن دوری از حق دوری از حق است، مرتبه نازل است، من روحی است، نفخ و فیه من روحی، من گفتیم یعنی نازله، یعنی مرتبه من روحی حکمی داره دیگه، حکم ظلمت و نقص و غفلت. حالا اگه اینا خودش دونست دیگه این حکم غفلت رو اصلا غفلت نمیدونه. حالا بحث فلسفی که نمیخوام بکنیم، که میخوام بحث این که چطور میشه که انسان بیدار میشه و این بعد از حق را کشف میکنه، و نه کشف کنه که خودشه، کشف میکنه که ناخودشه. این نبش میگن یقظه و انتباه در مرتبه کشف نفس به عنوان امارتون به سو. السلام یعنی به جای میرسه که انسان در مرحله اولیه حتی نمیدونه که این که میگه شر نفس و آقا نفس امارتون به سوست، اینا چقدر جدیه، در انتباه و یقظه آدم میفهمه چقدر جدیه. یه وقت از ما میگم آقا خیابون یه طرف هست، حقیقتا چیزی نشد از اعتباریست، برای همینم جدی نمیگیریم خیابون یه طرف را، نباید هم جدی بگیریم، در حدیه که باش اموراتم را بگذاریم، خیابون یه طرف میکنیم اعتبارن تا بتونیم اموراتم را بگذاریم، ولی حقیقتا یه طرف میدن جزء ذات خیابون نیست. این کلرمون سرمون میره راجبه نفس، فکر میکنیم که این که میگن نفس ما رو هلاک میکنه یک نصیحت هست، یه اخلاق هست، چون اخلاق هم حالت اعتباری دارد برای اهل اخلاق، علمای اخلاق اخلاق رو جزء علوم اعتباری میارن، در عرفان اعتبار نیست. حقیقتا نفس اگر که پیرو به مرتبه نازلش شد از حقیقتش باز میمونه، نه اینکه یه چیزی آرز بشه بر نفس در اخلاق، بلکه خود نفس امارتون به سوء است. ما میگیم چی؟ ما میگیم که مثلا از شر نفس به خدا پناه میبریم، یعنی این شر نفس یه چیز جدی و ما با یه بیدار باشه درونی اونا کشف کردیم و یه چیز اعتباریست، یعنی اصالت نداره در شخصیت ما. تا وقتی که به مقام یقظه نرسید این یه حالت اعتباری داره و من همینجا میخوام استفاده کنم، نه فقط این، تمام شریعت میشه اعتبار، که نمیگن شریعت اعتبار است، در فلسفه و اینا طوریست میگن تشریع از خدا برای نجات بندگان شریعت رو تشریع کرد، گفت نماز بخونید، نماز رو اعتبار کرد، ولی نسبت به جان شما اعتبارست یا شریعت عین جان شماست؟ یعنی در مقام ذات شما خود شریعت عین ذات شماست، بی خارج، در خارج، خارج از حقیقت شما میشه اعتبار، ولی در ذات شما خود شما قضای جان ماست. شریعت برای یه عده یه قانون است، قانون خداست، برای یه عده جان خودشون است، جان هر انسان شریعت است. در انتباه، در بیداری، آدم نماز رو یک دستور نمیبینه، خودش میبینه، یه دستور نیست که به روحش عمل کنه، یک غذاست که باش زنده میمونه. این مرحله رو همه را داریم دیگه، گاهی وقتا نماز رو به عنوان یک دستور الهی میخونیم، درسته هم تو شریعت هست تو دستور، یعنی میان یه امر میگیریم، امر خدا، یه وقت است نه کلید کشف غیبه دیگه، یه امر نیست، امر خارج از تکوین، این تکوین است. مثال بزنیم، یه وقت از ما میگویم آقای صندلی را از اینجا بردارید بذارید اونجا، این ظاهرش چیه؟ ظاهرش یه صندلی جا بذار کرد، یه دستوره، این آقا میگه این کارو بکنیم، ما میکنیم تا دستور این نشنده باشیم، یه وقت نظر میکنیم میبینیم دستور اون نیست، کمال ما در دلیچه ایست به نام انجام دستور او، یعنی در واقع ما اینجا کمال خودمون رو داریم میبینیم. اینو میگن انتباه، در انتباه آدم شریعت رو خیلی جدی میگه، در بیداری روح اصلا چشم آدم به تمام قوانین الهی چشم خاص میشه، حسش در برداشت از شریعت یه چیز دیگه است. اینجا که می‌فرماد که چی؟ در ارباب غفلت به نفس و خطر آن پی نبردن. میگم که آقا نفس شر داره، اما مثل اونجا خیابون یه طرف هست، یعنی یه دست دور میدونن، نه اینکه اینا حس کنن با جانشون از طریق تزکیه، از طریق قفلت از غیر، از طریق انصراف از غیر به لطف و کرم خداوند انسان به یه جایی میرسه که نه دیگه، به شدت از نفسش میترسه. حالا میرسیم فرمایشات بزرگ انسان به جایی میرسه که مباه یعنی اون چیزی که عذاب نداره ولی حجاب داره دیگه، نداره مباهی که از سر هوای نفس باشه حجابه. نفس شما حداقل خواسته داره یا نداره؟ خواسته، نه خواسته یه حرام، خواستن یعنی تعلق به غیر، خواستن مهد نفس بالاخره مملو از این خواسته هاست، نه خواسته های حرام، خواسته های مباح. این خواسته ها سراسر نفس رو اقاطه کرده، این خواسته هایی که این نفس رو اقاطه کرده است یعنی تعلقات، یعنی حجاب، یعنی غیر حق اینا اقاطه کرده است. و اگه به لطف و کرم خدا بشه به بیدار برستیم، این خواسته ها را حجاب بین خودمون و خالق می‌بینیم. خیلی هم سخت نیست و حتما می‌بینیم که نوع تجزیه و تحلیل اصلا عوض میشه، نوع فکر و برداشت از اعمال و رفتار و زندگی دون عوض میشه. این فرمایشات حضرت ابراهیم صلوات الله علیه را ببینیم صفحه 57 می‌فرماد با خدای خودش صحبت می‌کنه، دو ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا خارم نکن روزی که مبعوث می‌کنی، یوم لا ینفع مال ولا بنون. اون چه روزیه؟ مال و فرزند، یعنی خواسته ها، فرزند هم در مثال زده است، فرزند که خواسته بدی نیست که، ولی میگه دیگه خواست شد، خواست تعلق میشه، حجاب میشه و این حجاب اونجا به درد آدم نمیخوره. این غیر اینه که انسان از سر تکلیف زندگی نگاه کنه و تحرک داشته باشه، اونا نمیخواه بگه که یام لا ینفع مالون ولا بنون، اون روزی که مال و فرزند به درد نمیخوره چی به درد میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، یه چیزی به درد میخوره. این که میگه مال و فرزند به درد نمیخوره، میگه الا چی به درد میخوره؟ این به درد میخوره که هر کسی با قلب سلیم بیاد اونجا. قلب سلیم یعنی قلبی که مریض نباشه، قلبی که مریض نباشه یعنی غیر خدا درش نباشه، چون قلب مال خدا هست. چی خرابه؟ وقتی که غیر خدا داره. میگه قلبی که به غیر خدا نظر نداشته باشه اونجا نفع میبره از قلب خودش، از زندگی خودش. فرمایشات امام را ببینیم، از امام صادق داریم که چی؟ سفیان ازش میپرسد که ازشون پرسد سألتهو عن قول الله عز و جل الا من اتى الله بقلب سلیم، پرسیدم از حضرت که راجب این آیهی که مگر کسانی نفع میبرن روز قیامت که خدای را به قلب سلیم آیند، قال از سلیم الذی یلقا ربه و لیس فیه احد و سوا. سلیم اون قلبیه که ملاقات میکنه پروردگارشو و لیس فیه احد سوا، هیچ غیر حق تو این قلب نیست، گرایش به هیچ غیر حق نده. خب اینه دیگه. حالا شما ببینید حق داریم مباح رو ازش راحت بگذاریم، همون که فرمایشات معصوم هم هست که حلالش حساب داره حرامش عقاب داره، اینجوریست که حلالش این اصلا تو دین نیست که هر چیزی که حلال است ما حتما باید استفاده کنیم، تکلیفمون از استفاده میکنیم، ولی اگر قلبمون رو گرفت ما اونجا مشکل داریم. این قلب باید هیچی جز حق توش نباشه، به لطف و کرم خودش میشه این کار کرد. بعد میفرماد که چی؟ قال و کل قلب فیه شرکون او شکون فهو صادقون، در مقابل سلیم. یعنی هر قلبی که در اون شرک و شک باشه اون سالم نیست، چون مقابل سلیم اینه به کار بردن. یعنی ساقط هست، یعنی به درد میخوره، یعنی سرمایه ما نیست. و اینما ارادو به زهف دنیا لتفرق قلوبهم الی آخره. میگه صاحبان قلب سلیم ها میگه ارادو به زهف دنیا، یعنی این صاحبان قلب سلیم با زهد در دنیا اراده کردن دوری از زخارف دنیا را برای اینکه قلبشون را به آخرت بکشونن، به آخر برای آخرت فارغ کنن. اینا هم حالا که بنده دارم میگم نباید ما نار تشریعی ببینیم. یه وقت از ما میگیم که آقا قلبتون را آروم کنیم برای آخرت. کدوم آخرت؟ آخرتی که شریعت میگه، کی آخرت که شما حس میکنید همین حالا؟ آخرت که شریعت میگه اسمش چیه؟ شریعت یعنی خبر از یه قاعده میده. اما میگه من و شما دیگه باید هنوز تو اون وادی باشیم، یعنی ما نباید حس کنیم همین حالا، یعنی همین حالا نظرمون از دنیا بندازیم به قیامت. نمیشه دیگه، باید یواش یواش بشه. یعنی این فراغت های من و شما انشاءالله باید با مدد الهی یه همچی حسی به من و شما دیگه داده باشه که نگوییم این شیطونه اینجا میگه که ما فارغ کنیم قلبمون رو براش برای قیامت که بعد میاد. کدوم بعد؟ هم حالا، یعنی همین حالا قیامت را حس کنیم. حالا در حد حس کردنش یه بحث است، چقدر حس کردنش بحث دیگه. من نظرم از که خواهر و برادر ها دیگه یواش یواش اینا باید حس کنن، حس هم میکنن به هم. حالا درجهش فرق، یعنی طور نیست. وقت این دیگه در وعده سر خرمن نیست، قصه حال ماست. میگه که انما ارادو به زهد، این عزیزان صاحبان قلب سلیم به زهد فی دنیا، با زهد و دوری از دنیا. زهد هم معنی کرده انصراف از دنیا، نه انزوا از دنیا. دنیا از چشمون بیفته، نه ما از دنیا فرار کنیم. ما نداریم اینا تو اسلام. میگه این بزرگان با ارادهی که از دنیا منصرف بشن چی؟ لتفرق قلوبهم، قلوبهم الی آخره، برای این که قلبشون همین حالا برای آخرت فارغ کنن. همین حالا، همین حالا باید بتونید اینجوری، مثلا یعنی همین حالا باید بتونید اراده کنید نظر به غیب را. این یک وعده سر خرمن نیست، اون مرتبه عالیش مال سر خرمنه. یه وقت از شما اصلا حالا هیچ گندمی نمی‌بینی تا خرمن بیا، مال این است که اصلا تو مزرعه نیست. یه وقت از گندم می‌بینید خرمن نمی‌بینید، این طور نیست. باشه، این مقام اولیه سالک هست، ولی قبلش اصلا مقام سالک نیست، مقام غافله. آدم در مزرعه نباشد هیچی گندون نمیبینه. و وقت تمام این فرمایشات دین را وعده سر خرمن میبینه. بله، همه وعده سر خرمن میبینن، اما خرمن و سر خرمن میبینن، نه گندون. هم هیچ، یعنی تو مزرعه غیب آدم نباشه که نمیشه که بنده من شریعت حد اقل کارش اینه دیگه. خب پس فرمود که قلبشون رو ساق قلبشون رو آماده میکنن برای اونجا. وقتی نفس امارتون به سو شما را اگه تونست به گناه ها مشغول میکنه، نتونست به مباح ها مشغول میکنه، خدا ما را نجات بده از مباحی که دریچه غیب غفلت هست، مباحی که ریشه رشد هوای نفس میشه اگه مواظبش نباشه. در من از میخوام گفتید چه ترک جز ترک یه مستحب، یه وقت بس که یه مستحب با ترک میکنی، بله اینه دیگه، هر کسی که به خودش اومده است، هر کسی به خودش اومده است، ولی ترک یه مستحب الغای گناه نیست. یه وقت ما داریم این کار میکنیم بله بله بله، یه وقت ما میگویم که مثلا مثال بذارم، مثال خود فرمایشات امام میفرما چادر بهتر است، ما بیام یه جب بسازیم که بگیم که ترک چادر مثل اسم ترک گناه، ایجاد گناه، این نه این نیست، این میشه یه کار مشکل برکنه درست کرده، فقط باید همون که دین میگه میگه بهتر است، مثلا دستگاه مجتهده خودم اون بده. اگه ترک مستحب از سر عصیانم باشه دیگه گناه، چون دیگه مثل ربنا رو ظاهرن مثال زدن نمارم اونجا یه وقت ما ربنا میکنیم، ربنا رو نخونیم هیچ طور نیست، اما اگه فکر کنیم واجبه آن نخونیم یه حرم میشه، نمازت نباطل است در هم رسالم بکنی، اگه فکر کنید مستحب نیست و واجبه آن ترک کنید نمازت نباطل، علت هیچ چیز چونده باب عصیان باشو اینجوری، نه به شرطی که ابتقاء لوجه الله باشه، یعنی شما بگردید وجه حق را کشف کنید، حالا یه وقتی که وجه حق نیست که نمازمون را سریع بخونیم به یه حقی لازم تری دیگه، اون خودمون بودیم، خدای خودمون، مثلا داریم تو محرم زون امام جماعت باید تون نمازش را بخونیم نقره با اشاره، چرا چون میخواد روزه دارا را رعایت کنه، این که خیلی خوبه، اینم دستور خدای این کار میکنه، این ابتقاء لوجه الله بله راسته بسیم ما راسته بسیم عمل میکنیم، یه وقت هم به قول من اشتباه میکنیم خب بکنیم ما راسته بسیم عمل کردیم، یعنی این اشتباه که یه وقت دل و سیئات حسنات را میتنده، خدای اشتباه را که از سر قفلت بشری است نه از سر عصیان بشری، اینا را میگذره چیزی نیست، شما نباید وسواس به خرج بدید، اگه به این نتیجه رسیدید که این کار رو بکنید یه حق برتری ضایع میشه، خب این کار رو زود بکنید، حالا ممکنه هم اشتباه کنید، خب بالاخره ما بشری ما خطا کار اینجا معنی میده، بشری ما خطا کار اینجا معنی میده، اینجا طوری نیست، حالا بیاین خطاها را توجیه کنیم اون بنده عکس وسواس به خرج بدیم که حالا اون کاری که به عقلمون میرسه که بهتره سه نکنیم از ترس اینکه یهو خطا تو باشه، خود خود خطا باشه خدا میبخشه، تازه خدا سیئات تقریبا حسنات میکنه، ما نباید وسواس به خرج بدیم جسارت ایمانیمون را از بین ببریم، چون ما هم به کرم خدا اطمینان داریم هم به قدرت خدا. بله این فرمایش امام صادق رو هم باز ببینیم در رابطه با قلب سلیم، میگه او القلب الذی سلم من حب الدنیا، خیلی عجیبه، میگه آقا این نفس شما نباید دل به هیچ خواسته ای بندازه، باید از همه ی حب خارج باشه. پس قلب سلیم چیه؟ سلب من حب دنیا، سلم است از حب دنیا که یه نوع بیماری سالم است. به قول مولوی جمله ما و من به پیش او نهیم، ملک ملک اوست، ملک او را دهیم. خب همش مال اونه، چرا برای خودت نگردشتی؟ همه رو بده به اون، خودت نم مال اون. میگه تو قرآن نداریم که همون که اولین بار خلقتون کرد دوباره برتون میگرده، یعنی مال اونی، یعنی همه حالا که اومدین جوان برمیگرده پیش اون، مال اونی، همه چی مال اونه. پس این تن مال اونه، این خونم که مال اونه، خب بدهش بفرما. نه، ملک ملک اوست، ملک او را ده. خیلی عالی، نظر کنید یه وقت دست من وقت برای خودش برمیگرده، یه وقت میگه این مال اونه، خب در راه اون مصرف ابتقان و چلا یه کاری میکنه به سوی او برد، اما با اراده خودش. این که میرد حتما به طرف خدا، مگه نه؟ یو میگه همه برمیگرده به طرف خدا. حالا شما یه کار کنید، این دست مگه مال اون نیست؟ خب در راه اون مصرف کنید تا درست برد مال اون. خونه دونم همینطور، زندگی تونم همینطور. خدا به حق امام زمان بهمون کمک کنه تو این باب که این قلب خواست غیر خواست حق درش نفوذ نکنه. فرمایشت خوبی مهنده میفرماد، میفرماد تعلق از نفس است و حجاب از خدا هم از سر این تعلق است. نه؟ نفس یعنی آقا تعلق. چرا؟ خودتون در علم نفس خوندید، نفس جنبه نفسیت داره. جنبه نفسیت یعنی نیاز، یعنی نیاز به غیر. حالا این اشتباهش اینه که نیاز به غیر رو غیر و غیر حق گرفته است، در این که نفس آخرش ذاتش تعلق است هیچ بحثی نیست. ولی اگه تعلق به حق پیدا کرد نجات پیدا کرد، تو مسیر خودش است. اگه تعلق به غیر حق پیدا کرد همین میشه حجاب. حجاب از کی؟ حجاب از حق. اینه که میفرمان که باید ها با این خواستهای غیر حقش مخالفت کرد، یعنی باید با خواست نفس از آن جهت که نفس است و امارتون به سوء مخالفت. و وقت روش این مخالفت خیلی وحشتناکه است، واقعا مشکل از اینجا شروع میشه که ما به راحتی میرسیم که با خواست نفس مخالفت کنیم. اما چطور؟ بهترین و تضمین یافته ترین روش شریعت هست، روش ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. اصلا همینه که ای انسانی که رسیدی که با مخالفت با خواست نفست اون پرده های نورانی را میدری و به مقصد قصوای خودت میرسی، حالا با چه متدی مخالفت کنی؟ من بارها عرض کردم، اینا خیلی دقت کنید، ما معجزه شریعت را نمیدونیم که اینقدر ساده ازش میگذره. همطور که عرض کردم خیابونه یه طرف چیزی نیست، فکر کنیم شریعت هم چیزی نیست، یه دستور است. اینقدر تأثیرش عجیب است و عجیب که از انسان ساده ظلمانی یک روح بلند نورانی می‌سازه. فقط کافیست که ما قدر شریعت رو بشناسیم. ما گاهی وقتا قدر یه تسبیحات اربعه پشت نماز رو نمی‌شناسیم. دو حالت داره دیگه، یا حسمون بر این شده از مثل پیامبر که این را هدیه میکنه به فاطمه سلام الله علیها، یا نه تقلیدمون قوی شده است. بازم مهمه، تقلید از عاقل خود اتحاد. ما گاهی وقتا نمیدونیم چرا انبیا این کارو میکنن، ولی میدونیم در ارتباط با دریچه های غیبی این کارو میکنن. دقاقونند، هر دره را در مستحب و واجبی را میزنن تا غیب باشه براشون. و ما وقت لاقل اگه خودمون نمیبینیم تأثیر شریعت رو، میدونیم که اونا میبینن، خود دنبالشون را میفتیم. یه مثال، شما میدونید هر شب که میخوابید این روح رو میره پیش خدا دقیقا. الله یتوفا، الله هیچ کی دیگه نمیاد، الله یتوفا الانفس نماد، این روح رو میره پیش خدا. وقت شما که هر شب روح رو میره پیش خدا، دلتون نمیخواد خوب بره، همه دلشون میخواد شما که گذار گریزی ندارید از این که هر شب این روح ابن خدا میگیره. الله یتوفا الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها، فی منامها یعنی هر نفسی چه بمیره چه بخوابد روحش میره پیش خدا، توفا همش هم خدا میگیره. یعنی اصلا شما دیگه در بدنتون نیستی مطلقا، توفا. و وقتی تمام روحتون میره پیش خدا، شما چه کار کنید که این روح که میره پیش خدا، خدا دست نوازش بهش بکشه، نگه اخسه او برو به کاره، به خودت مشغول شی. شما گاهی وقت دیدین روحمون وقتی میره پیش خدا، خدا محلش نمیذاره، به خودمون مشغولیم، به خوابهای زشت دنیا، به اعمال زشت دنیا، به روزمره. یعنی خدا اخسه او گفته است به این روح که به خوده، هیچ دریچه ای را براش با نکرده است، سلام علیکم بهش نگفته است، ادخلوها آمنین بهش نگفته است، بیا وارد این جنت بشو امن باش. وقت چرا به شما میگن قبل از خواب خودتون را پرداخته کنید، وضو بگیرید حتما، اینا انزلنا را حتما ببخشید، آیت الکرسی را حتما بخوانید. خیلی حرفه، یعنی دارید اقرار به وحدت کل حق میکنید با آیت الکرسی. حالا اون چیزی که مقدمتاً باید عرض کرد، انا انزلنا باز دستور اکیدی روش هست که خب یعنی این روح را انصراف بده از دنیا به قیامت. شما ببینید همین دو تا آیه را، سوره و آیه را، شما با آیت الکرسی تمام روح رو متوجه وحدت حق میکنید. الله لا اله الا هو الحي القيوم. با انا انزلنا مطلوب خودتون رو در شب ظلمانی میخواید، بعد از لیلق طلوع دیگه طلوع. یعنی به امید یک طلوعی دارید انا انزلنا را میخونید، فی لیلت القدر، به عشق یه لیله قدری خودتون رو میفرسید به طرف حق. خب حالا امید این که دست نوازش روش بکشه هست. حالا اینا به این جهت عرض میکنم که دستورات دین اینقدر آسون و اینقدر معجزه آساس که خدا وقتی، چون ما محجوبیم بعضیاش برای ما روشن. گاهی وقت این اتفاقا این کار را که میکنید و میخوابید، یه خوابای نورانی هم میبینید، ولی بعد فردا یادتون میره. چرا؟ چون دنیا غلبه دارید، بعد این مدت ها یادتون میره که من یه همچه منظره یه خواب دیدم. یعنی بعد از مدت ها روحتون در بیداری تازه توان حسه خوابی را دارد که 6 ماه پیش دیده، یعنی 6 ماه دیگه بیدار تر شده است، برعکس دنیا. شما این سطل که امرو میبینید فردا یادتون میره. چرا؟ چون جنس دنیا حرکت و گذر است، برعکس جنس غیب و قیامت که حضور است. یعنی شما هرچه بیدار تر بشید غیب را میبینید، غیب دور و نزدیک نداره. 6 ماه دیگه که بیدار ترید، خواب 6 ماه گذشته نورانی را تو بیداری بیشتر باش هم سنخی و حالا بیشتر میفهمی تا 6 ماه گذشته. این تا اون شب که فرد صبح که میگن یه ابهامی داره و بعدم یادتون میره، یا نه بگو اصلا این دنیا یادم نمیاد. بالاخره شما 100 سال دیگه 50 سال دیگه که میمیری، خب بیشتر سنخ غیبی دیگه، تمام خوابهای خوشه هر شبتون برادون پیدا میشه. و اون خوابای خوش رو در ازای آیت الکرسی و انا انزلنا و استمرار حیات دین در روز پیدا کردیم دیگه. همه اینا به چهره اصلی برای آدم روشن میشه علاوه بر اون مقام اصلی قیامت. یعنی شما پس در واقع هر شبی یک سری به قیامت دور میزنید، اما قیامت مجمل ممکن است نتونید کشف کنید قیامت دور. بعضی ها ممکنه کشف کنید، ولی همین هم نظرمه که نمیشه پذیرفت که شما قیامت رو وعده خدا بدانید، قیامت رو بشارت حق باید بدونید. بشارت یعنی همین داره میاد، وعده به معنی که دور است و غیر قابل دسترس نه. خلاصه اینه دیگه، یعنی اصرار ما اینه که این مشخص شد که این نفس از طریق ریاضت از این خواسته هاش دست بر میداره، وگرنه یه جهنم است، یه جهنم کامل. در آیه قرآن داریم دیگه که یا من تقول لجهنم حلم طلعت، به جهنم میگن که پر شدی، هی میرزن توش، هی میرزن توش. و تقول حلم المزید، میگه آیا بازم هست، یعنی اصلا پر نمیشه. حالا اینن بیان شما به نفس دو رجوع کنید، بهش دنیا بدید، شما تا برش یه چیزی نخریده یادش رفته میخواد، بعد که یک کت برش خریدی یک کت دیگر میخواد. حالا اونا که دوتا کت خریدن دیگه نمیخوان یا سه تا میخرن؟ میگفت که زن اون پادشاه چی مال فیلیپین مارکوس گفت 3000 جفت کفش داشت. 3000 جفت وقتی فرار کرده بودن رفته بودن آمریکا، باباشم گفتون گفت بیگه شما ازا کنید چرا؟ برای که نفس حلم مزیده. بقیه هم همینطور میگه بقیه شونیتون سن. اصلا این باید نفس باید شناخته شد، نه نفس باید جواب داده شد. ما اینا خیلی قبول نداریم که باید داد بهش تا عقده نشه براش. این که میگم خیلی قبول نداریم، نباید فرسایش مطلقش داد. همطور که شما گشنگی اونقدر به نفسه دو نمیدیم که هلاک بشه، دیگه نه نمیذاره باقی کارا دونم بکنیم، اونقدر باید بهش بدیم که بذاره باقی کارا دونم. شما قضا چقدر به نفسه دو میدیم که زور گرسنگی کم شد؟ به قول معروف این گرسنگی زور نگه به شما. این دست یکی از صفات مومن است که دائم گرسنه است برای خودش دارد، اما نه گرسنگی که زور بگید بهش. زور اگه گفت نمیذاره زندگی کنی، اما دائم گرسنه آدم ها پرورش میده. و این نفس اینجوریست، هرچی بدی میخواد. شما اگه یکی را حقوقش زیاد کنن دلش نمیخواد زیاد ترشه، تازه اول حوثش میشه. دوزخ از این نفس و دوزخ اجده هاست، کوب دریاها نگردد کم و کاس. هفت دریا را در آش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. آتشش کم نمیشه، هفت دریا را که بهش بدی آتشش کم نمیشه. آن خلق سوز یعنی اون انسان برانداز. سنگ ها و کافران سنگ دل اندر آیند اندر اوزار و خجل، کم نگردد ساکن از چندین غذا. تازه حق آید مرو را این ندا، سیر گشتی سیر گوید نی هنوز. اینت آتش اینت تابش اینت سوز، میگه تو اینی دیگه، تو اینجوری، آتش تو تابش تو اینجوری. تابش نفس تحریک آمیزه، تابش عقل که نیست که آنی تابش کنه. شما میری یه دیوار زیبایی یه خونه رو میبینی، میگه سیر گشتی سیر، فرشته جانت میگه خب راحت شدی، به تازه اول کارمه. عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده اش نهر زنان حلم مزید نفس دنیا. شما این دنیا رو دیدید هر چی مردم برن توش بازم میکشونه بهشون. یعنی هر چی دنیا رو زیبا کنی یه دیگه رو میبله تلف میکنه یه دیگه. دنیا صورت نفس است، جهنم باطن دنیا نفس است. وقت میفرماد که با حصول یقظه ماهیت نفس تا حدودی شناخته میشه، یعنی آدم ها به لطف و کرم خدا میفهمد با چه دشمن قدار سر کار دارد. شما وظیفه دونست که وظیفه همه مونست به لطف و کرم خدا بفهمیم با دشمن هم نشینی. خطرناکترین دشمن همینه. و حتما هم میدونید که زمینه تحرک شیطان هم آقا همین نفس است. تو قرآن هم داریم روز قیامت وقتی که همه کارا رو میذارن سر شیطان میگه فلا تلامونی، معنی چرا ملامت میکنی؟ تلامو انفسکم، خودت نفساتون رو ملامت کنی، مشکل خودتون بودی. یعنی زمینه تحرک شیطان خود نفس ما، شما نفستون رو بهش امان بدید شیطان حکومت میکنه. تو همین کاراوان هست که یه جوری مثلا احضار روحای نام میکنن و شما ببینید اگر هی این کارا رو دنبال کنن همین احضار روحای غیر تسکیه و اینا که در واقع ارتباط با ارواح است، این وقتی می‌بینید بعد از مدتی دیگه نمیره، یعنی اونا اون هی سر به سره، یعنی اینا شروع کردن دیگه. حالا یعنی اگه اینا بلند نشن یه مقداری تحرک کنن اون روزگارش نسیان میکنه. این خیلی این دیونا که تو کوچه و بازار اصلا اینا بیشتر همین از احضار روح همچی شدن. شیخ ها شیخ های هست که مثلا خلند و اینا یه سرشون با احضار روح های اینا همچون، یعنی شیطون میاد تا اینجا اما خودشون شروع کردن دیگه این کار رو. شما این آیه قرآن مال حضرت یوسف است. یوسف صدیق در اوج دریچه پیروزی، میدونین این آیه رو کی میخونه حضرت یوسف؟ اون وقتی که خبر بهش میدن که بیا و خلاصه ورق برگشت. دقت کن امام خمینی رحمت الله علیه وقتی تو مسیر اومدن به ایران بود، یعنی معلوم شد داره ورق بر میگرده دیگه، حالا باید امام مواظب باشه که این نفس حالا بهش حمله میکنه. حضرت یوسف همینطوره، وقتی اون خبر میده که آقا بیا عزیز میخواد، این آیه رو میخونه و ما ابرع نفسی ان النفس لعماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. یعنی این جامعه تر میشه، میگه من این نفسم رو ازش بری نیستم، یعنی من امن نیستم از این نفس، یعنی نفس اینجوریست، نفس من یعنی من. میگه این امارتون به سوست، یعنی من با دشمن هم نشینم، یعنی من به طور عادی اگه مواظب نباشم این میپره تو سر من. میخوام این نتیجه رو بگیریم که در حالت عادی حضرت میخواد بفرماد اگه من مواظب نباشم مسیرم هلاکت است. بری نمی کنم نفسم ها، یعنی تبرئه نمی کنم، یعنی نفس من خلاصه من امنیت ازش ندارم. بعدش خودش تأکید کرده میگه چی؟ ان النفس لعمارتون به سو. خیلی نکته توشه، یعنی آدم ها اگه همین طور بشینید رفتید از دست. چرا؟ چون نفس شما در حالت عادی شما را به سو میکشون. الا چی؟ ما رحمم و این که پروردگارم رحمم کنه. خب پروردگارم رحمم کنه یعنی زمینه ی رحمت پروردگار رو با تزکیه و تعبد فراهم کنم. خدا کیا رحم کنه؟ یعنی شما با دشمن هم خوابه اید. بعد می فرماد امن ربی قفور و رحیم. قفور است، خیلی نجده داره. قفور است یعنی از سر قفلت ها میگذره. رحیم است یعنی اونایی که پا در رکاب دین بگذرن. و نفس اماره را مواظب باشن، باشون یک ارتباط خاص خدا داره، رحیم است. یعنی نظر خاص به بیداران از دشمنی نفس داره، یعنی طبع نفس به خودی خود حکم بعد به بعدی میکنه دیگه. از این نکته بالاتر وقتی همه فرمایش رسول الله صلوات الله علیه و آله نیست، صفحه 259 رو نگاه کنیم، پاراگراف دوم: اعدا عدو و کنفس و کلولتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنان تو نفسده که پیش خودت دست. پیش دو پرمیده دیگه، یعنی پیش خودت دست دیگه. این فرمایش کاره یه سره کرده است، یه دشمن ترین دشمنان تو خودتی، تو با خودت معامله درست بکن، یعنی معامله دشمن بکن آقا. یعنی باید به نفس خودمون کاملا آقا بردیم باشیم. یه حضور با یه نوع درجه از رشد با این به این راحتی به دست نمیاد. حضرت امیرالمومنین میفرماد که چی؟ وعلمو عباد الله، بندگان خدا بدونید، ان المؤمن لا یمسی ولا یسبه الا و نفسه ظنون عنده. بدونید که بندگان خدا که مؤمن نه صبح میکنه نه شب میکنه الا اینکه متهم گمان بد زن داره به نفسش، یعنی متهم میکنه نفسش ها. فلا یزال زاریان علیها مستزیدن لها، دائم خشناکس و بدبینست به اون نفس، مستزیدن لها ازش کار میکشه، ازش زیادتر میخواد، نمیزنه هر کاری اون میخواد بشه، اونا در حسار خودش داره. به قول مولوی گاو کشتن هست از شرط طریقه. این گاو بعد دومه ستیزگری که کنار شماست رود از را میکنه، یک دم زد که صورته و حواست را پرد کرد، اینا باید کشتش. گاف کشتن هست از شرط طریق، تا شود از زخم دمش جان مفید، فارغ بشه، فایق بشه، پیروز بشه. گاو نفس خیش را زودتر بکش، تا شود روح خفی زنده به هوش. یه روح خفی داری که این روح خفی، این بیداری اسیر این گاو نفس است، اینا بکشش تا اون پیدا بشه. یعنی یقظ نصیب شما میشه اگه با این نفس در معامله دشمن بکنی. وقت شاید این نگرانی براتون پیش بیاد که خب حالا به کجا تکیه کنید. دو مرحله داره، یکی این که انشاءالله اول باید در پناه حق خودتون جا بدید، انسان بتونه خودش ها بیاره در پناه حق، وقت بعد که عبور در پناه حق دیگه از پناه نفس راحت میتونه خودش رها کنه. یعنی مثال بزنیم، شما کی از یه دوست ناخلف میتونید دست بکشید؟ وقتی که یه دوست خلف رو کشف کنید. شما شده از بارها با یه دوست غیر سالمی اونس دارید، نمیتونید رهاش کنید. چرا؟ چون دوست سالمی گیر نیمون، شما نمیتونید این خواسته های نفس رو به راحتی زیر پا بذارید الا اینکه حق را در قلبتون به مرور کشف کنید. و هم میتونید که با نفس معامله دشمن بکنید، هم احساس تنهایی نکنید. احساس تنهایی هم مهمه. و هم دستور داریم، هم شعر آقا مولوی: مشورت با نفس خود گر می کنی، هرچه گوید هرچه گوید کن خلاف آن دنی. هرچه گوید، خیلی چیزا میگه، چکا کن، کن خلاف آن دنی، یعنی عکس اون وجود پست بکن. انشاءالله اون شبهه را اول بحث حل کردیم. این کدوم نفس است؟ این نفس نازل است از آن جهت که خدا حقیقت و اصیل میدونه. اون شبهه که میگن آقا چطور نفس از خداست ما باید خلافش کنیم، اون نفسی که از خداست از آن جهت که از خداست که اشاره به حق داره نه اشاره به خود، این در موطن قفلت هست ولی خودش در موطن حق میدونه، این خطرناکه. ما تو اینیم آقا، گر نماز و روزه می فرمایدت نفس مکار است مکری زایدت. همین طور است، اشکال بهش نگیریم. انسان به یه مقام میرسه که حتی میبینه که حالا که نفس نمیتونه از سر بیدینی این را غافلش کنه، از سر نماز و روزه غافلش بده. یه نماز و روزه خاص است در یه مقام خاص، در شرح احوال از مجتهدین هم داری می فرماد که من همیشه هر شب بلند می شدم نماز شب بخونم. یه شب دیدم خیلی دلم می خواد نماز شب بخونم، اما از خواستن سنخ نفس نه از خواستن سنخ عقل. نه شما خودتون تشخیص می گاه بردار گاه بردار غذا نمی خورید برای این که می خواهید نور بشه براتون. یه وقت از نه ممکن است غذا نخورید که یه حواس دیگه رو بتونید بارور کنید. این غذا نخوردن دوم قشنگ سنخش مثل خوردن اول است. اینا باید نه دیگه خودتون کشف میکنید که این خواستن از سر حواس است یا خواستن از سر عقل است. خب این مرد الهی که راه رو رفته است میگه اون شب دیدم از سر حواس دلم خواهد شب نماز بخوره. یه خواهی گفتم این نماز اون نمازی نیست که من میخونم، من حالا حضور ذهن ندارم. میگه که یادم رفته است بقیهشو، که میگه اتفاقا فردا فهمیدم که تو مسیرم یه مشکل بنا بود است اون شب برام ایجاد کنم. ظاهرم میرفتم مسجد نماز شبش نمیخوندم، حالا چون کیفیت ریزشو نمیدونم. خب اینه که میگه شیطون این شب با نماز شب این برای این دام پن میکنه. حالا از این قصه بیان بیرون، اینو خودتون باید تو خودتون به مرور کشف کنید. از این یقظه یعنی همین که ببینید این نفس پیامهاش پیامهای یک مکاریست که هیلش مخفیست. یعنی این که ظاهرش زیباست اصلا نباید ما را گول بزنه، یعنی ببینیم که همیشه هیلش مخفیست. اگه هیلش آشکار بود که اتفاقا نفس نه خوب چیزی بود، یعنی دزدی که بیاد دیگه من دزدم که دزد نیست، خیلی هم خوب آدمی. خب کسی که بیاد که من دوزدم داره صداقتش رو اعلام میکنه، این دیگه اصلا دوز نمیتونه باشه. دوز اونه که میگه من دوز نیستم و دوزی میکنه، نفس حتما حیلش خفیه و حتما این حیله خفی را شما باید ازش امن نباشید. هر جا پای نفس هست باید یه مقدار باشه. اینه که این حرف مربوط به افراد خاص است، مربوط به افراد معمولی نیست. که گر نماز و روزه می فرمایدت نفس مکار است مکری زایدت، مشورت با نفس خود اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کمان. شاید خوب از خودتون بپرسید چی طوری به این مرحله برسید. بنا شد که تو این سوال میتونید تو قبلم بکنید تو بعدم بکنید. اون کسی بگون چی طوری برسیم به این که قیامت رو حس کنیم، هیچ فرقی نمی کنه. همش باید با یک انصراف از دنیا، با یک تندادن به شریعت گیر بیاد، با اراده های جزئیه گیر نمیاد. اینجوری نیست که همین که شما قدم زدید اومدید تو این اتاق قدم بزنید با نفستون بجنگید. نه، دستگاه بندگی موجب این بیداری میشه، نه اراده های جزئی شما. برایند اراده های جزئی چرا؟ شما ببینید یک کسی که میخواد سیگار ترک کنه مثل کسی که میخواد یه اتاق ترک کنه، برایند تعلقاتش رو میتونه با یه اراده ترک کنه. نه، اگرم گول نخورید، اگه میگن که آقا من 5 سال سیگار میکشتم یه روزه نکشتم، نه، عمل بیرونیش یه روزه مثل ترک کردن اتاق. این آقا حتما 1 سال 2 سال 6 ماه مسئله دار بوده از رو سیگار کشیدنش. عکس العمل بیرونیش چون ماده است و حرکت 1 لحظه است، ولی انقطاع درونیش احتیاج به مرور زمان داره. میگه اینجا هیچ فرق نمی کنه. اگه بخواید تشخیص بدید که این نفس است یا عقل است، این هوای نفس چطوری باش برخورد کنیم، نمیشه یه دستور آمپیسیلین یکی به شما بدید و شما فکر کنید به مقصد رسیدید. اصلا سیستمش سیستم دفعی نیست، سیستمش برایند میل هاست. شما باید در مجموع بعد از یه مدتی یک وجود جدیدی میشین با حس برین. این حس برین میفهمد این میل است و این نور است. این یه مرحله. مرحله دومش تازه به خودش ور باید برد که میدونه میل است، ولی کسی که عادت کرده است بر این میل، حالا تازه فقط فهمید میل است، میگه میتونه دل بکنه. باید تو دستگاه شریعت یواش 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 بندگی کنه، پیشانی بساید بر مهر بندگی، یواش یواش میلش عوض میشه. یعنی دیگه اینقدر که لذت میبرد از پیروی از عقل، لذت نمیبرد از پیروی از نفس. اون وقت هم دوباره وزشش میاد، دوباره یه روز شما این هوایی شدی، یه مرتب میدید تمام اون چیزه که کل سطمه خورده بودی ازش جدا شده بودی دوباره میوزد، ولی کندن دومش آسونتر از کندن اولشه. نباید اونجا مایوس بشی که پس چرا نمیشه، نباید اینجا بعد مایوس بشین که دوباره اومد. نه دیگه، الهی لا تردنی الا کل سوء استیقظتنی من زبان حال رسول الله صلوات الله علیه. میفرماد خدایا منو به اون بدیه که از این گرفتی بر نگرد، یعنی تهدید برگردشتن داره پیغمبرم. اینا ما توی همچه دنیای زندگی میکنیم. شما ببینید امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد که ببین میگه چیه، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، دائم میگفت. یعنی قصه رسول الله هست نه یه حدیث، صلوات الله علیه ما و علیه و علیه و علیه کانه چیق اِنَّ جَنَّتَ خُفَّتْ بِالْمَكَارِ وَإِنَّ النَّارَ خُفَّتْ بِالشَّهَرَاتِ. آقا بهشت پنهان است در سختی ها و آتش پنهان است در شهر. بهشت یعنی قرب، یعنی آدم ها اگه قرب میخواید از سختی که برای نفس ملایم نیست نترسید، نفس جهنم ناراحت میشه. قرب میخواد، شما میخواد امشب نمونش مثلا شما همین نقطه در نظر بگید، امشب میخوای روحت رو بدید به خدا، استراب ندارید که خوب بدید و قربه دیگه، قربه پیش خدا رفتن یعنی قرب. حفت بالمکاره، باید سختی ناب کشید زیر دستور شریعت و اخلاقه. یعنی گاهی وقتا که ما اینقدر هم تا که اونجا رزرستم اینقدر سخته که با قلبمون کار کنیم. شما این که میگون سختی که فقط سختی را رفتن تا مسجد نیست که، سخت درش نیست که تو را تا مسجد این قلب به طرف مسجد باشه نه به طرف مردم، این که خیلی سخت در است. سخت بدنش که چیزی نیست که. اون مرد بزرگ گفت چی؟ گفت 30 سال کنار مردم بودم، مردم فکر کردن با مردمم، دلم که با مردم نبود، تنم کنار مردم بود. بعد یا عکسش سابا، تنشون کنار مردم نیست اما دلشون با مردم. این بده. تو نماز جماعت چقدر سخت است که دل با خدا باشه تن پلوی مردم. این که خیلی سخت داره نیست که آدم 60 رکعت نماز میکنه حواسش همه جا باشه. 2 رکعت نماز مساویست به کل حیات روایت هم همه نمیده. یعنی همه این نماز رو بخون، اینقدر خودت به قلبت بر برو تو این سخت